آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنونده های ارجمند و سپاسی فراوان که تا این لحظه همدل و هم نفسی ماید. نشریه جنبسته مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را استودیوی آزادی در دوشنبه من کیوم مرسیاتو به عهده دارم و امروز دوشنبه 20 دکمبر سال 2010 میلادی است و ساعت حالا در پایتخت تاجیکستان 9 شب.
و من سید خاسم قیامپور تا یک ساعتی آینده میزبان برنامه از استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. شامی شما بخیر. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 عصر است. این نشر مجله شامگاهی را نیز با چشم انداز به اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمان میرزا سلیم پور. نزا بفرمایید.
تشکر و سلام شنونده عزیز. در آغاز نگاهی به سرخط اخبار این ساعت. کمیته امنیت ملی تاجیکستان در افغانستان بازداشتن حکمت الله عزیزوف ملقب به کوری ملیش را تایید کرد. لوکاشنکا گفت در بلاروس یگان نوع انقلاب نخواهد شد. حکومت ائتلافی قرغیزستان امروز سوگند یاد میکند و در اوکراین علیه سروزیر سابقش یولیا تیموشنکا عیبنامه پیشنهاد کردند. مشروع خبرها. کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت 7 تن از 8 نفری بازداشته در اولسوالی در قد ولایت تخاری افغانستان محبوسانی هستند که شب 23 آگوست از بازداشتگاه این کمیته در شهر دوشنبه فرار کرده بودند. با گفته این منبع در بین این 7 تن دیروز دستگیر شده 4 تاجیک از جمله حکمت الله عزیزوف ملقب به کوری ملیش و بهرام عارفجانوف و 3 شهروند افغانستان بودند. دیان احمدی خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در تخار میگوید بازداشتگان را الکی به کابل بردند.
همه افرادی را که قضاش 8 نفر است یا در قد در همین جنگلدارهای در قد بودن که بازداشت کردن و به کابل انتقال دادن.
فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی باعث برکناری رئیس این کمیته خیرالدین عبدالرحیموف شد. تا امروز از این شمار 17 فراری یا کشته یا دوباره دستگیر شده اند. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا امروز در پی سرکوبی اعتراضهای شب گذشته علیه پیروزی او در انتخابات هشدار داد که در بلاروس یگان نوع انقلاب نخواهد شد. لوکاشنکا این اعتراضها را اوباشی نامید. شب گذشته ده هزار به نشان اعتراض به تقلب گسترده نتایج انتخابات به مرکز مینسک ریختند، ولی پلیس با استفاده از زور تظاهرات پراکنده و صدها اعتراضگر با شمول 7 تن از نامزدهای مخالفین را بازداشت کرد. با این حال تونی لوید رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز از انتخابات بلاروس و شیوه سرکوبی تظاهرات اخیر انتقاد کرد.
انتخابات نتوانست آغاز نوی لازم برای بلاروس شود. جریان شمار شعارها شفافیت کافی نداشت. در اصل مردم بلاروس شایسته حق بیشتری می باشند.
کمیسیون انتخابات گفت که در انتخابات دیروزه با کسب قریب 80% آرا لوکاشنکا برنده شده است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز این انتخابات را امور داخلی بلاروس خوانده، از هر نوع تشریح دیگری وضعیت خودداری ورزید. دادستان کل اوکراین گفت سروزیر سابق این کشور یولیا تیموشنکا رسما به سوء استفاده از مقام عیبدار شده است. دادستان قبلا خبر داده بود که خانم تیموشنکا به سوء استفاده مبالغی که از حساب فروش حق اوکراین با پرتاب گازهای گلخانه‌ای به دست آمده بود گمان بر شده. از خود تیموشنکا و طرفدارانش این اتهامات را حامل انگیزه های سیاسی میدانند. تیموشنکا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اوکراین از ویکتور یانوکوویچ شکست خورد و فعلا رهبری بزرگترین فرقه مخالفین در پارلمان کشور را بر عهده دارد. دولت جدید ائتلافی قرغیزستان امروز سوگند یاد خواهد کرد. این مراسم باید به بی‌ثباتی که در این کشور آسیای مرکزی از ماه اپریل به این سو از زمان برکناری قرمانبیگ باقیف ادامه داشت خاتمه دهد. بر اساس قانون نوی اساسی در قرغیزستان نظام پارلمانی ریاست جاری می شود. رهبری کابینه نو و الماسبیگ هاتنبویف رئیس حزب سوسیال دموکرات واگذار شده است. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان می گویند عامل کشتار بی‌رحمانه 3 فرزند نابالغ خانواده بگنظرف در شهر قرغونتپا مرکز ماموری ولایت ختلان آشکار شده است. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت امور داخلی با رادیوی آزادی گفت ساکن 19 ساله قرغونتپا فردوس سعیدوف روز 16 دکمبر این اطفال را با قصد غارت کشته است.
دهه‌های شهید دو عدد کرد آشخانگی ساعتی دستی انگشترین $2000 ایالات متحده آمریکا و 8000 تومانی گرفته شد. اما بیگاه همه کار میکند، بعد همین رو باق گشته بخاطر اینکه بیو نفهمند باق خسته، بعدی کشته نمیکنه با بودر نزدی همونو میرود.
طفلان کشته شده شاهجهان 9 سال، لابر 13 و نرگسه 15 سال داشتند.
تشکر میرزا سلیم پور بود که ما شما را با رویدادهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان آشنا میکرد. تفصیل برخی از این خبرها را در ادامه برنامه میشنوید. اخبار جهان هم در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
بله، در هر وقتی برایتون موافق میتوانید به نشانی آزادی نقطه ORG یا آزادی نقطه TJ هم نخون بزنید و نه تنها اخبار تازه بلکه گزارش و بررسی و صحبت های برنامه ما را با عکس و صدا و ویدیو پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و حالا شنونده ارجمند سرخط چند گزارش اصلی نشریه جنبسته مجله شامگاهی.
ورزش مانع هم در راه تروریسم و تندگرایی. چرا امام علی رحمان رشد ورزش را برای ثبات جامعه و ساموهی می خواند؟
آخر به دست ملخک. در افغانستان 7 تن از محبوسین فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شدند.
و پیروزی نوبتی باتکا. آیا الکساندر لوکاشنکا رقیبان سیاسیش را به محکمه می افکند؟ سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در دوام این برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روزی جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه در حضور صاحبکاران و نمایندگان وزارت و اداره های دولتی با ورزشگران کشور ملاقات انجام داد. این ملاقات که ضمن نخستین همین گونه نشست با ورزشگران تاجیک بعد از دریافت استقلال محسوب می شود، بیشتر از 4 ساعت ادامه داشت و در آن مسائل مختلفی ورزشی از جمله کمک و سرپرستی ورزشگران و بنیاد تالارهای ورزشی و میدانچه‌های ورزشی در محله‌ها مطرح شد.
بله سید قاسم، اما شاید یکی از مهمترین نقطه های سخنرانی یا که صحبت امام علی رحمان با ورزشکاران این بود که او رشد ورزش را از عامل های مهم جلوگیری از پیدا شدن ظهورات نامطلوب مثل نشه‌مندی و همچنین پیوستن جوانان به گروه های تندرو و افراطگرا دانست. حالا بیاید یک پاره صدای رئیس جمهور را در این باره بشنویم.
رهبران ورزش شهر مایه ها ورزش را ساحه دوم درجه ثابته برای وسعت اما جاربه آن دقت جدی نمیدیم. باید گفت که هرچی قدر ما در روش ساحه ورزش در کشور شاید فراهم آوریم، همان قدر نسل جوان را از ظهورات نامطلوب و مانند نشه‌ماندی و نشه‌جلابی، عملهای قانونشکنی، شامل گردیدن به گروه های اکستریمیستی و افراطگرا و غیره نجات میباشیم.
بله، باید گفت که صحبت رئیس جمهوری تاجیکستان با ورزشگران و ترغیب ورزش میان جوانان در حال است که در طول یک سال اخیر مقامات کشور از افزایش افراطگرایی میان جوانان اظهار نگرانی میکنند. صاحب نظران میگویند اکنون دولت تلاش دارد که با جلب جوانان به ورزش و پیدا کردن تالار و میدان ها و بنیاد این تالار و میدان ها، نورسان جوانان را از گرایش به هر گونه سازمان و حرکت های ممنوع باز دارد.
از سوی دیگر امام علی رحمان در صحبتش گفت که ملاقات او با ورزشکاران به بررسی طرح قانون درباره بلندبرداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند مربوط است، قانونی که طرح آن چند روز قبل نشر شد و اکنون از سوی مردم بحث و بررسی می شود. امام علی رحمان در این باره گفت:
ما به نزدیکی قانون درباره مسئولیت پدر و مادر دایر به تعلیم و تربیت فرزند را به محاکمه مردم پیشنهاد کردیم و امروز ملاقات من شما به سبب نیست. یه هم وابسته به همین لایحه قانون و قانون در واقع قبول شده در باره تنظیم رسم و آیین‌های ملی. یعنی زمان رسید است که برابر قبول چنین قانون ها با غمی نورسان جوانان را از حال آخرین شرایط مهیا کنیم که آنها با گیک ورزش و طرز حیات سالم فرا گرفته شوند. مگر نه به وجود آورند.
رئیس جمهور از آن اظهار نگرانی کرد که کلان سالان در شهرها میدانهای ورزشی میکرورایونها را به جایهای استراحتی و حتی به مسجد تبدیل دادند که نه نمودی ظاهری و نه نمودی داخلی آنها به مسجد مطابقت ندارد. به این دلیل رئیس جمهور به مقامات شهر و نواحی کشور دستور داد که بهترین جایها را برای بنیاد میدانهای ورزشی جدا کنند تا نورسان به نشه‌مندی رو نآورند اونطوری که گفتیم و همچنین به کارهای ناشایسته دیگر دست نزنند.
امام علی رحمان هم تربیه متخصصان و فراهم کردن شرایط برای جلب جوانان و نوروسان به ورزش را تاکید کرد و گفت که سال آینده یعنی سال 2011 در کشور بنیاد بیش از 20 انشاءات بزرگ ورزشی در نظر گرفته شده است.
و همچنین سید قاسم باید گفت که ورزشکاران از این نشست، از این صحبت رئیس جمهور واقعا دلگرم بیرون شدن، هرچند میگن که برای رشد و توسعه ورزش در کشور نه فقط حرف بلکه مبلغ گذاری جدی هم ضرور است، هم برای بنیاد انشاءات ورزشی زمانوی، هم برای تمرین و هم برای دعوت مربیان ورزیده به کشور. حتی رسول باقیف پهلوانی تاجیکی که در این صحبت رئیس جمهور اشتراک داشت، در صحبت به ما گفت که اکنون مطمئن است که بعد از این مراجعه رئیس جمهور توجه به کمک و سرپرستی ورزشکاران از سوی هم صاحبکاران علاهیده و هم اداره های دولتی بیشتر خواهد شد. رسول باقیف افزود:
ما همچون ورزشکار انشاءالله تمام قوت و تمام تجربه هم را صرف میکنم، برای حرکت میکنم، برای آبروی تاجیکستان خدمت کنم و تربیه فرزندان ملت تاجیک که در آینده باز هم پرچم تاجیکستان را باز هم بلند برداریم. یگانه مشکلی بود که ما تالار ورزشی نداشتیم، تالار ورزشی زمانوی، و این مسئله امروز خیلی که همه شایدیم بود که حل شدن. تمام از ورزشکاران فقط مهنت و صبر و طاقت و احتیاطی سلامتی.
کمک ها چخیل بودن تا این وقت؟ فکر میکنند بعد صحبت رئیس جمهور چخیل شد؟
بله، بعد صحبت رئیس جمهور من فکر میکنم کمک هم دلبرداری هم زیادتر میشه.
رسول باقیف بود، ورزشگری معروف تاجیک. در ملاقات با ورزشگران رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود که با هدف رشد ورزش، عمومی سازی آن، هماهنگ سازی سیاست دولت در این بخش، در نزد حکومت تاجیکستان شورای تربیت جسمانی و ورزش تأسیس شود. او همچنین با شفافیت کاری فدراسیون‌های ورزشی در تاجیکستان اشاره کرد و گفت که بعضی از فدراسیون‌ها در حال از کمک دولت و کمیته المپیک برخوردارند که فعالیتشان تقریبا معلوم نیست.
طبق گزارش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، در حال حاضر در کشور 103 ورزشگاه، بیشتر از 4000 میدانچه‌های ورزشی، 1000 تالار ورزشی، 38 حوزه شناوری و 127 مکتب ورزشی فعالند. سال روان ورزشکاران تاجیک در مسابقات ورزشی بین‌المللی شرکت کرده و 194 مدال به دست آوردند که از آنها 60 تای آنها طلا، 54 نقره و 80 برنجی بودند.
و جای یادآوری است که فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان رستم امام‌علی حملگر دسته فوتبال استقلال است، دسته ای که امسال قهرمانی فوتبالی تاجیکستان شد. رستم امام‌علی چند پیش معاون رئیس فدراسیون فوتبالی تاجیکستان هم انتخاب گردید.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
بله شنوندگان ارجمند، شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دیگر از اخبار مهم روز، البته بازداشت برخی از محبوسان فراری زندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان در خاک افغانستان است.
بله سید قاسم، در این باره کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان خبر داده و هویت برخی از محبوسان فراری بازداشت شده در خاک افغانستان را اعلام کرده است. طبق اطلاع این منبع، از 8 نفری بازداشت شده توسط نیروهای انتظامی افغانستان، 7 نفرشان محبوسان فراری بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در شب 23 آگوست سال جاری بودند که 3 نفری آنها شهروندان افغانستان و 4 تن دیگرشان ساکنان تاجیکستان هستند. اما همکنون تنها شخصیت 2 نفر از شهروندان تاجیکستان و 3 تن از شهروندان افغانستان مشخص شده است.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید میان بازداشتگان حکمت عزیزوف ملقب با کوری مالیش برادر نعمت عزیزوف فرماندهی سابق مخالفان که در حوادث تابستان سال گذشته در طویل درک کشته شده بود نیز هست و طبق خبری که قبل از شروع برنامه دسترسمان شد همه بازداشتگان ها به کابل انتقال یافتند و اکنون موضوع استرداد آنها به تاجیکستان بررسی خواهد شد. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان پس از دو روزی بازداشت محبوسان فراری در خاک افغانستان شخصیت برخی از آنها را اعلام کرد. این در حالی است که طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی افغانستان نیروهای پلیس و امنیتی این کشور روز شنبه 18 دکبر در دهه درقد اولسوالی تخار یک گروه 8 نفره را بازداشت کردند که محبوسان فراری از زندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان هستند. اما مسئولان کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگویند تنها 7 نفر این گروه محبوسان فراری بوده، 4 آنها شهروندان این کشور و بقیه شهروندان افغانستان هستند. با این هم تا حال تنها شخصیت 5 نفر این افراد مشخص شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان بر این است که بر علاوه محمد علی ولد قربان علی، محمد ولی ولد تازگل و محمد زاکر ولد محمد حلیم شهروندان افغانستان، در میان بازداشت شدگان ساکنان تاجیکستان بهرام عارف جان و حکمت عزیزوف ملقب به کوری مالیش نیز هستند. حکمت عزیز و برادر نعمت عزیز و از فرماندهان سابق مخالفان دولت که در حوادث تابستان سال گذشته در طویل درک کشته شده است می باشد. با تاکید مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این گروه مسئول حمله در ناحیه بلجوان در شام 1 دکبر بوده است که در پی آن 3 نفر مسئولان نیروهای انتظامی و امنیتی این منطقه کشته و 2 تن دیگر جراحت برداشته بودند. با آنکه کمیته امنیت ملی تاجیکستان شخصیت 5 نفری بازداشت شده در خاک افغانستان را اعلام کرده، اما در مورد 2 تن دیگری آنها اطلاع منتشر نشده است. این در حالی است که طبق خبر نهادهای انتظامی و امنیتی 2 روز باز گفتشونی در زمینه استرداد محبوسان بازداشت شده توسط ساختارهای قدرتی این کشور با نهادهای مربوطه افغانستان جریان دارد. اما محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان معتقد است که تنها در صورت دقیق شدن شخصیت همه بازداشت شده ها موضوع تحویل آنها به تاجیکستان مطرح خواهد شد. این در حال است که برخی از منابع تا حال نتیجه ندادن مذاکرات را در مخالفت جانب افغانی برای استرداد 3 شهروند افغانستان به تاجیکستان دانستند، در حالی که این منابع میگویند طرف افغانی برای تسلیم شهروندان تاجیکستان راضیگی داده است. پس در ذهن بیشتر تحلیلگران این نکته چرخ میزند که آیا این قضیه به نفع جانب تاجیکستان حل خواهد شد و همه بازداشت شدگان به این کشور انتقال خواهند یافت یا خیر؟ از شهرت قدرت و حقوق شناس تاجیک جنبه حقوقی این قضیه را پرسان می شوم که در پاسخ می گوید
در این مورد دعوت اسلامی افغانستان می تواند آن شهروندی که در جمهوری تاجیکستان جنایت صادر کردند و از محبسخانه گریختند و در حدود جمهوری اسلامی افغانستان دستگیر کرده شدند آنها را به حکومت جمهوری تاجیکستان برنگرداند، لیکن موافق هم سندهای بین المللی از سبب که آنها در جمهوری تاجیکستان جنایت صادر کردند و از آزادی محروم گشتند برای ادای دعوا می گوییم که در محبس نگذاشتند حکومت جمهوری اسلامی افغانستان باید آنها را در محبسخانه خود نگه دارد موافق حکمی که آنها در جمهوری تاجیکستان گرفتند.
در همین حال دیان احمدی خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در ولایت های تخار و بدخشان میگوید گروه بازداشت شده به پایتخت افغانستان انتقال داده شدند.
همه افرادی که قرارش 8 نفر است در درقد در همین جنگلزارهای درقد بودند که بازداشت کردند و به کابل انتقال دادند. فقط محفوظ را انتقال دادند به کابل در وزارت داخله.
با توجه به انتقال این گروه از ولایت تخار به کابل پایتخت افغانستان انتظار می رود این قضیه در سطح وزارت خارجی 2 کشور مطرح و حل شود، زیرا قبلا امام علی رحمان و حامد کرزی رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان در مورد همکاری مشترک برای بازداشت این گروه و دیگر از گروه های مافیایی قاچاقبر در مرز میان 2 کشور گفتگوهای را انجام دادند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلام شدن هویت برخی از محبوسان فراری بازداشت شده در قلمرو افغانستان و نظرها درباره امکان استرداد آنها به تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال
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 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی از طریق محوره یمال در تلویزیون های شما. مجله شامگاهی را با بررسی مسائل بین المللی ادامه می دهیم. رهبری به اصطلاح دراز عمر بلاروس الکساندر لوکاشنکا بار چهارم برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلان شد. بعد 16 سال او برای مهلت نوبتی 5 ساله وکالت های پرزیدنتی بلاروس را بر عهده می گیرد.
و ما در ساعت‌هایی که کمیسیون مرکزی انتخابات درباره پیروزی نوبتی رهبری کشور یعنی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات گزارش می‌داد، در خیابان‌های مرکزی مینسک طرفداران مخالفین و هم اعتراضگران نتیجه‌های انتخابات با پلیس وارد زد و خورد و رهبران اپوزیسیون از جمله داوطلبان کرسی رئیس جمهوری بازداشت می‌شدند. در همین حال در دوشنبه برخی با نگاه به نتیجه‌های انتخابات بلاروس می‌گویند که پیروزی لوکاشنکو معنای پیروزی دیکتاتوری در این کشور سابق شوروی را دارد. گزارش همکاری ما خیرامونی با قضا در آمشنویم.
الکساندر لوکاشنکا برای باری چهارم در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس که آلوده به فساد و تقلب بوده است پیروز شد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ها لیدیا یرموشینا ضمن اعلان نتیجه های دور اول انتخابات گفت که به طرفداری لوکاشنکا بیش از 5 میلیون رای دهنده یعنی نزدیک 80% مردم آواز دادند. ولی سیاست‌شناسان میگویند که چون این ارقام زیبا و خوش صدایی که صدا داد اما به گوش مخالفان و بسیار آنهای پسند نیست که خواستار تغییرات در این کشور هستند. حدوداً 20 هزار نفر که به نشان اعتراض از تقلب و ساختکاری های نتیجه های رسمی انتخابات به میدان مرکزی اکتبر مینسک ریختند، اول خیلی آرام و صلح‌آمیز راهپیمایی کرده ولی در نهایت هدف حمله خشونتبار پلیس و نیروهای امنیتی قرار گرفتند. اعتراضگران مقامات را در تقلب رای ها عیبدار می کردند. برخی سیاست‌شناسان می گفتند که بدون تقلب هم شانس لوکاشنکا برای بردن انتخابات کم نبود. سیاست‌شناس و پروفسور دانشگاه بلاروس کیریل شفچنکا می گوید پیروزی لوکاشنکا هرچند پیشگویی شونده بود ولی بازگو کننده خواست های بخش اکثری مردمی این کشور است.
برای آن که وضعیت اینجا از نظر یک آدم عادی از لحاظ عدالت‌های اجتماعی، امنیت و مناسبت پلیس بهتر است. البته مردم زیادی محلی در جستجوی کار در شهر و مناطق روسیه به سر می‌برند. ولی وقتی ساکنان روسیه یا اوکراین همسایه به بلاروس می‌آیند، می‌بینند که شرایط زندگی در اینجا به مراتب بهتر از کشورهای آنها می‌باشد. علاوه بر این اختلاف های سیاسی مسکو و مینسک و منفیت لوکاشنکا خدمت کرده، بلاروس های عادی از روسیه دلسرد شدند و همین باعث شد که بسیاری آنهایی که در دل مخالف لوکاشنکا بودند در نهایت برای او آواز دادند.
کیریل شفچنکا میگوید در میان مخالفان لوکاشنکا بیشتر اینتلیجنسیای ملت پرست، مردمی با معرفت و تحصیل دیده و از نظر سیاسی آگاه و فهمیده زیادند که خواستار اصلاحات جدی دموکراتی در کشورشان هستند. بر طبق گزارش ها نامزد مخالفین ولادیمیر نیکلایف 64 ساله که هنگام اعتراض ها از دست پلیس سخت لاتوکوب شده در شفاخانه میخوابید از جانب نیروهای امنیتی بازداشت شد. همسر او ولها گفت که آدمان لباسی ملکی به بر بدون شناسایی خود به اتاق او در شفاخانه آمده شوهرش را با هم بردند. از روی خبرها دستی کم 7 نفر از رقیبان لوکاشنکا بازداشت شدند. خشونت های بعد انتخاباتی بلاروس با انتقاد های جدی دولت ها و سازمان های دموکراتی و ناظران انتخاباتی روبرو شد. کترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا استفاده زور از جمله بازداشت رهبران مخالفین و چند نامزد پرزیدنتی بلاروس را محکوم کرد. مایا کونسیانچیچ سخنگوی کمیسیون اروپا در نشست مطبوعاتی بروسل روز دوشنبه در نقل قول است رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا چنین گفت:
در اظهارات نماینده عالی کترن اشتون استفاده خشونت را روز بعدی از انتخابات در بلاروس با ویژه لاتوکوب و بازداشت رهبران مخالفان از جمله چند نامزد انتخابات پرزیدنتی را محکوم کرده از رهبران این کشور دعوت میکند که بازداشت شده ها را آزاد کنند.
سرکوب اعتراض ها را اینچنین حکومت های لیتوا، پولشا، پرزیدنتی پارلمان اروپا انتخاب کردند. در اظهارات هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات و خشونت های بعدی آن محکوم شده است. تا تونی لویت رئیس این هیئت در مینسک روز دوشنبه گفت این انتخابات که باید برای بلاروس چون یک آغاز تازه خدمت میکرد شکست خورد. در تاجیکستان برخی در رابطه با ارزیابی از نتایج انتخابات رئیس جمهوری بلاروس میگویند هیچ چیزی غیر معمولی برای یک جمهوری شوروی سابق رخ نداد. برخی میگویند این پیروزی دیکتاتوری است. مراد ماماچوف سردبیر هفتنامه آسیا پلاس میگوید خبرهای آخرین بلاروس را در این زمینه توسط اینترنت پیگیری کرده است.
معلوم است که جناب لوکاشنکو یک دیکتاتور است. نتیجه انتخابات بلاروس برای اسنگی ما یک چیزی عادی است. برای من فقط همین چیز جالب است بدانم که تا کجا این 80% رای های برده وی به واقعیت نزدیک است. متاسفانه حقیقت این است که در جامعه های مثل ما این گونه دیکتاتورها واقعا هم محبوب مردمند و بدون تلاش و زحمت زیاد به آسانی بیش از 50% رأی مردمشان را به دست می آورند.
مراد ماماچوف افزود در شرایط امروزه جامعه های شهروندی تمام جمهوری های مشترک المنافع خیلی ضعیف بودند، نمی توانند پیش راه گسترش رژیم های دیکتاتوری را در کشورهایشان بگیرند. برخی تحلیلگران غربی می گویند در اکثر جمهوری های شوروی سابق رهبران خودکام توانستند در ذهن مردمشان این اندیشه را جا دهند که مخالفان پیامبری دشمنی و عداوت هستند و بهتر است یک نفری آشنا و شناخته شده رهبری این کشور را کسی بیگانه به عهده گرفته نمیتواند و مردمی از زمانی شوروی عادت کرده به یک نظام از بالا تعیین شده رهبری هم انتخابی بهتری به جز رای دادن به نفری شناس ندارد.
اعلان پیروزی نوبتی الکساندر لوکاشنکا در پس منظر اعتراضهای گسترده مخالفین در بلاروس.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون شنونده ارجمند در این فرصت برنامه سری میزنیم به سامانه اینترنتی azadi.org تا ببینیم که خوانندگان درباره محتوای گزارش های سامانه ما چی نظر دارند و این نظر و نامه و واکنش های خوانندگان را مسئول سامانه اینترنتی در شهر دوشنبه افروسیابی سلطان خلاصه کرده است.
دوام امروز در میان موضوعهای صفحه اینترنتی دو موضوع از جمله بازداشت زندانیان فراری تاجیک در افغانستان و هشدار مقامات روسیه از نزاع‌های قومی در این کشور سربحث بود. در موضوع یکم بیشتر خوانندگان از بازداشت محبوسان فراری اظهار خوشحالی و ایده از طول کشیدن عملیات جستجوی آنها ناراضیگی کردند. داوود بازداشت محبوسان را خبر خوش نامیده گفته است که آنها باید برای کشتن پاسبانان زندان سخت مجازات شوند. عادل تخمین زده است که فراریان شاید در پی عملیات‌های اخیر در ختلان به افغانستان عبور کرده‌اند. نفری با نام یسری بر این نظر است که از پایتخت تا سرحد رسیدن و از مرز عبور کردن محبوسان از بی‌مسئولیتی پلیس و مرزبانان تاجیکستان شهادت می‌دهد. فرهاد باشد این قضیه را بخشی از یک بازی سیاسی نامیده است. نامدار نیز نظری مانند دارد. او می‌گوید مقامات افغانستان نمی‌توانند صدها تندروی طالبان را دستگیر کنند. پس چگونه آنها به این آسانی فراریان تاجیکستان را بازداشت کردند؟ مطلب دوم درباره هشدار از احتمال نزاع‌های قومی در روسیه بیشتر خوانندگان ما در روسیه را به بحث جلب کرده است. محمود جان فیض رحمانوف از مسکو نوشته است که اوضاع در پایتخت روسیه متشنج است. شب گذشته گفته است او حدود 30 جوان ملتگرای روس 3 نفر مهاجری تاجیک را لتوکوب کردند. اسماعیل از خبر است که می‌نویسد که امروز در این شهر سرتراشیده‌ها افراد غیر روس را دشنام داده لتوکوب کردند. او می‌افزاید که راننده اتوبوس است و این حادثه ها را در کوچه های شهر مشاهده کرده است. شرافالدین از پیتربورگ باور دارد که پشت ملتگرایان روس سیاستی بزرگ بازی دارد، سیاستی که با گفته او زیربینایش را حکومت روسیه زمانه گذاشته بود. خواننده با لقب تاجیک بچه از مسکو نوشته است که روزهای اخیر شبکه های تلویزیونی روسیه با پخش برنامه های مهاجران تاجیک را مورد طعنه و تمسخر قرار دادند و آنها را تجاوزکار و ضررآور معرفی نمودند. این خواننده در حیرت است که در این برنامه ها تنها مهاجران تاجیک انتقاد شدند. عزیز از آمریکا به مهاجران تاجیک مسئولیت داده است که برای کمتر جلب کردن سرتراشیده های روس لباس های خاص مردم محلی ببر کنند. اما نفر دیگری با نام مستعار سیاستمدار میگوید به هر راه که باشد باید عادی ترین شرایط را برای بیشتر مهاجران کاری در وطن فراهم کرد و آنها را باز پس آورد. شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر و اندیشه دارید می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
نظر و پیشنهاد و ارزیابی های خوانندگان به مطالب مورد توجه سامانه اینترنتی رادیو آزادی. شنوندگان ارجمند، نشر مجله شامگاهی ما تقریبا نیست شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که من و کیامرز با سرخط اونها شما را بعد از پخش یک ترانه آشنا میکنیم.
با میری تو با یا شب و فقط هم صحبت ما تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست نیستم، پیش از سبا خیالی دونو تایاب می شوم.
از نوزه کرامت الله در نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. بار دیگر یادآور میشویم که برنامه های ما را می توانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره های هات برد و یمل و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و اکنون توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. حکومت نوی قرقیزستان با کار شروع نمود. با این حکومت کیها و از روی کدام معیارها شامل شدند؟
کشتار وحشیانه برای $4,000. کارمندان میلیسه قرغان‌تپه نفری متهم در قتل سه نفرس را بازداشت کردند.
و با وجود مجازات سنگین جمع‌آوری قاچاقی یکی از نادرترین رستنی های تاجیکستان شیره کمال ادامه دارد.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و مسئولیت معرفی این نشر مجله را من کیوم مرسیتو با همراهی همکارم سید قاسم قیامپور به عهده داریم. امروز دوشنبه 20 دکبر سال 2010 میلادی است و حالا ساعت در شهر پراگ 5:33 دقیقه عصر و در شهر دوشنبه باشد 9:33 دقیقه شب است. و اکنون از مسائل منطقه‌ای. روز دوشنبه حکومت نوی قرغیزستان رسما به کار خود شروع کرد. اکنون رهبری کابینه نوی وزیران قرغیزستان کاملا بر شی الماسبک اوتامبویف است که بر پایه سازش میان ائتلاف نوی سه حزب پارلمانی به این مقام پیشبری شده بود. روزا اوتامبویف و رئیس جمهوری قرغیزستان ضمن معرفی کابینه نو که از سوی ائتلاف عبارت از حزبای ریپوبلیکا اوتاجورد و سوسیال دموکراتی تاسیس شده است گفت که به این وسیله روند تشکل حکومت قانونی در قرغیزستان پایان یافت. قبلا نماینده همین ائتلاف احمدبک کلدیبکوف رهبر حزب اوتاجورد رئیس پارلمان قرغیزستان انتخاب شده بود.
Алмазбек Отамбоев, сарвазир нави Кыргызстан, аз соли 1993 раҳбари ҳизби социал-демократии Кыргызстанро бар ӯҳда дорад. Ӯ яке аз пешвоёни инқилоби лолаӣ дар соли 2005 маҳсуб мешавад ва баъди сари қудрат омадани Қурмонбек Боқиев нахуст вазири Кыргызстан таъин шуда буд. Вале ӯ дар ин мақом ҳамаги 6 моҳ ифои вазифа кард ва сипас ба сафи мухолифони Боқиев пайваст. Ба ҳукумати нави Кыргызстан 3 муовини сарвазир, раҳбари риёсати эҳёи Ош ва Ҷалолобод 18 вазир ва 2 раиси кумита шомиланд. Вазири дифоъ Ҳабибулло Худойбердиев ва раиси хадамоти амнияти миллӣ Кенешбек Душенбоев аз сӯи раиси ҷумҳур ба ин мақомҳо таъин шудаанд.
و اما برخی از سیاستمداران قرقیزستان میگن که حکومت نو با شتاب زدگی تاسیس شده است و از این رو غیر حرفه‌ای است. میروسلاو نیازوف سابق دبیر شورای امنیت ملی قرقیزستان هم به همین دلیل یعنی از نگاه او غیر حرفه‌ای بودن حکومت به کامیاب شدنش باور ندارد.
در رابطه به هیئت حکومت نو گفتنی هم که حرفه‌ایت در اینجا پشت سر مانده اولویت حزبی در مد اول گذاشته شده است و این هم در حالی که حزب ها در قرقیزستان در مرحله تشکل قرار دارند و آدمان نه از روی اعتقاد و جهانبینی بلکه از روی دیگر معیارها در این یا آن حزب متحد می شوند. از این رو تاسیس حکومت به فکر من امروز بیشتر خودنمایی را میماند. از سوی دیگر تاسیس حکومت از به حکومتی بهتر است. حکومت قبلی حکومت موقتی یا تکنیکی میان زمین و آسمان قرار داشت و نمیتوانست مسئولیت را بر دوش بگیرد و یگان قرار قبول کند. خوب آینده چگونه بودن این حکومت را نشان خواهد داد و اما حالا میتوانم بگویم که غیر حرفه‌ایت در ما بود هست و ادامه خواهد کرد.
و اما از نگاه سیاست شناسی قرغیز کدام افرادی با تجربه و واقعا حرفه‌ای که می توانستم در وضع فعلی با حکومت قرغیزستان کمک واقعی کنند از هیئت حکومت بیرون ماندند؟ میراسلاو نیازوف در پاسخ به این سوال می گوید
این گونه آدمان خیلی زیادند، زیرا این وضع نه دیروز و نه امروز به وقوع پیوسته است. ما تا 15 سال اخیر و شاید میتوان گفت در تاریخ نوین قرقیزستان شاهد اون بودیم که تعیین کادرها از روی منصوبیت به محل، خویش و تباری و وفاداری و صداقت صورت میگرفت. اکنون به این همه باز منصوبیت به حزب اضافه شد. تا همه تاریخ نوین کشور افراد حرفه‌ای و با تجربه سرکوب میشدند. کار در مقامات دولتی برای آنها راحت نبود و امروز با باوری می توان گفت که تعداد این گونه افراد خیلی و خیلی کم باقی مانده است.
زمان برخی از سیاستمداران قرقیز از آن اظهار تأسف کردند که به هیئت کابینه نو چند منصبدار از حکومت پیشین قرمانبیک باقیف هم شامل شدند. سابق معاون سروزیر عظیمبیک بگنظرف روز دوشنبه در نشست مشترک حکومت های نو و کهنه هم به این نکته اشاره کرد.
منظور سیاستمداران البته وزیر اقتصاد اوچخون تاشبایف و وزیر معارف و اطلاعات نورلان شاکیف می باشند که از سوی حزبای رسپوبلیکا و آتاجورد صاحب مقام شدند. تاشبایف تا ماه اپریل سال روان یکی از معاونان مکسیم باقیوف پسر رئیس جمهوری سابق قرقیزستان باقیوف در بنگاه مرکزی رشد و سرمایه‌گذاری و شاکیف در گذشته سخنگوی رئیس جمهور باقیوف بودند و اما نمایندگان این حزب اصرار نمودند که هر دو وزیر به خاطر حرفه‌ای و متخصص خوب بودنشان به مقام وزیر پیش شدند. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات اموری داخلی شهر قرقنطپه یک ساکن 19 ساله این شهر را با گمان دست داشتن در قتل 3 نابالغ بازداشت کردند. طبق قبلا خبر داده بودیم روز 16 دکبر 3 طالب علم یکی از مکتب‌های شهر قرقنطپه در منزل زیست خود کشته شدند.
زمینان این یکی از پرسر و صدا ترین فاجعه های روزهای اخیر در تاجیکستان به حساب می رود، زیرا شاهجهان 9 ساله و لابر 13 ساله و نرگز 15 ساله همگی عضو یک خانواده هستند. عضو خانواده بگنظرف ها که به گفته مقامات میلیسه در پی زخم های سنگینی کارت کشته شدند و گفته می شود در جریان عملیات بازداشت گمانبر از او 2 عدد کارت نیز مصادره شده است و بر پایه تفتیشات پیشکی گویا کشتاری وحشیانه نورسان و کودکان بیگناه بعد از دزدی مبلغ صورت گرفته است. همکار ما در شهر قرقنطپه ناصر جان مامورزاده در رابطه با این حادثه هم با ماموران میلیسه و هم والدین نورسان کشته شده صحبت داشت و بیاید حالا گزارش او را شنویم.
بولیدانی سه نابالغی کشته شده در شهر قرغان‌تپه از مقامات انتظامی خواستند تا قاتل فرزندانشان به سنگین‌ترین جزا محکوم شود. عالم بکنظرف پدر سه کودک که اخیراً در منزل استقامتی خود در کوچه به نام دزرژینسکی شهر قرغان‌تپه با ضربه های زیادی کارت کشته شدند میگوید با دیدن جسدهای آغشته خون فرزندان او و همسرش تا به هنوز در حال شوک قرار دارند و نمی‌تواند در مورد مرگ فجیع کودکانش زیاد صحبت بکند. خبری قتل وحشیانه یک بار سه نابالغ عضو خانواده بکنظرف ها شاه جهان 9 ساله، لابر 13 ساله و نرگیس 15 ساله باعث سر و صداهای مردمی و واکنش های شدید لحن جامعه مدنی شده است. ضمناً تفتیش پرونده جنایتی مربوط به این حادثه را دادستان کل تاجیکستان و وزیر امور داخلی کشور زیر کنترل خود گرفتند. مسئولان میلیسه محلی میگویند در پی عملیات فوری جستجوی قاتل کودکان را کشف کردند. خانم قادریان رهبر مرکز مطبوعاتی رئیسیت کارهای داخلی ولایت ختلان در این ارتباط گفت
در این کشتار ساکن شهر دوشنبه سعید فردوس 18 ساله گمان بردانسته می شود. از جانب پراکراتورای شهر قرغان‌تپه نسبت سعید فردوس پرونده جنایی آغاز کرده شده تفتیش و دوام دارد.
خانم قادریان افزود نفر متهم دست داشتن خود در قتل سه نابالغ را اقرار کرده است. به رادیوی آزادی امکان نادر دست داد تا با فردوس سعید 18 ساله که در قتل وحشیانه کودکان اویله بکنظرف ها گمانبر دانسته می شود مصاحبه کوتاه انجام بدهد. فردوس میگوید چند مدت همراه با پدری کودکان علیم بکنظرف در بازار مرکزی قرغان‌تپه نازوکی های تجارت و سودا را آموخته و از نزدیکان خانواده او محسوب می شده است. پی افزود از علیم بکنظرف مقدار مبلغ بدهکار بوده محض همین قرضداری اش او را به قتل کودکان جناب بکنظرف تحریک داده است.
وقت زدن و داد می زدن نرست التماس نکرد تمام جاش واحد انا میدونم بولی شهر مختم یکم قتل در خودم بودم نکی بلکه این کار کردم خودم اوشی رنگ هم کردگی حسیدم یا ترس یک در گویا که همون عراق زدگی بولی سلابی به خواد مونم بودم مقصد بود تمام گفته با قرض بودم.
به اطلاع مقامات در برابر قتل کودکان همچنین از منزل زیستی آنها 2000 دلار آمریکایی و 8000 سومانی مبلغ نیز ربوده شده است. مصاحبان دیگری ما که از اقربای اویله بکنظرف ها بودند میگویند والدان نابالغان کشته شده به حد به فردوس سعید اعتماد داشتند که به او مبلغی هنگفته را به قرض داده همچنین کلید منزل زیستشان را نیز به او باور میکردند.
دست شایمی خونش یفته بوده دو دفته این 2000 قرض دواردم دادم و این مردک اگر چه دشنبه دفته یا تدیگه اوز وعدم دوده میگیرم پل تمیتم بیو برای این مردک با برده دشنبه
بیجه یورا کشتر باید رفته
زنش با بزرگ زنگو خیلی کچه بوده که بزرگ در دیرتر میانه بود
تایی که کشه خواهشتا با تر بگی خیلی خیلی های تقدیر دیم این مردک دیده که دستای مردک کندگی جوش خوند بعد سینی همی جمله صافته که پدادرین دیلم دایی نمیه گفته ایش که کگ نیسته
منابع نزدیک به میلیسه ختلان میگویند نفری متهم نسبت به یکی از دختران کشته شده همچنین دست درازی نیست کرده است. اما فردوس سعیدوف که در قتل کودکان گمانبر دانسته می شود می گوید کشتار کودکان را از روی سناریوی یک فیلمی که اخیراً تماشا کرده است انجام داده است. در نوبتی اول شاه جهان 9 ساله که شاهد دزدی مبلغ از خانه اشان بوده است کشته شده بعد چند خواهرانش لابر و نرگیس که تازه از مکتب برگشته است مورد حمله قرار گرفتند. در مکتب رقم 12 قرغان‌تپه که سه نابالغ کشته شده در صنف ازبکی آن تحصیل می کردند پس از حادثه قتل آنها ساعت‌های مخصوصی تربیتی دایر شده از تمام محصلین تقاضا شده است هنگامی رفت و آمد به مکتب از احتیاطی تمام کار بگیرند. محترمه کمال و رهبر صنف نرگیس بکنظروی 15 ساله میگوید خبر مرگ فجیع نرگیس و خواهر و دادری او تمام محصلین و استادان را در مکاتب قرغان‌تپه تکان داده است.
اگر همه حیران دختر این صنف میآید دختر گله کرد اینش میآید نرگس بگونم گفتم همه گفتن که انا دختر
حالا در صحن مکتب رقم 12 قرغان‌تپه می خواهند یک لوحه یادبود بزرگی را تهیه کنند با عکس های نرگیس، لابر و شاه جهان از محصلین اعلی خوان مکتب که به طور فاجعه بار به هلاکت رسیدند و هر طالب علم در پیشروی این لوحه یادبود شمع خاطره خواهد گذاشت. به صورت عموم امسال در قلمرو ولایت ختلان 36 جنایت کشتار به وقوع پیوسته است که قتل سه نابالغ در قرغان‌تپه پر سر و صدا ترین حادثه کشتار با به شمار می رود. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
جزئیات این در رابطه با کشتار سه نوبالیغ در شهری قرغان‌تپه.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شرکتی برق تاجیک به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که سر از سال 2011 قیمت استفاده از نیروی برق در تاجیکستان برای اهالی تا 20% و برای کارخانه های صنعتی و تاجران و سرمایه گذاران برای اهالی با تا 25% بالا برده شود. این معنای آن را دارد که از ماه ینور ساکنان کشور برای هر 1 کیلووات نیروی برق 11 درهم پرداخت میکنند. عین حال قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای مردم 9 درهم مقرر شده است.
مسئولین برق تاجیک بالا بردن قیمت استفاده نیروی برق را با چند عامل، یعنی ارزان بودن نرخ آن در مقابل دیگر محصولات، دریافت مبلغ به خاطر پیشرفت ساحه از جمله تجدید انشاءات انرژی و ساختن نیروگاه‌های نو در کشور مربوط می‌دانند. و اما برخی از ساکنان کشور از جمله قشر فقیر و نیازمند جامعه از حالا در اندیشه آن افتادند که برای پرداخت بهای استفاده برق از کجا مبلغ یابند. گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به حکومت تاجیکستان توصیه دادند که برای تأمین منظم اهالی با نیروی برق و تحکیم سیستم استحصال انرژی قیمت برق را افزایش دهد. این دو نهاد با اعتبار بین المللی در گذشته نیز بارها از بالا بردن نرخ برق در تاجیکستان جانبداری کردند. اخیراً شرکت برق تاجیک نیز به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قیمت برق از 20 تا 25% بالا برده شود. حالا 1 کیلووات ساعت برق در تاجیک 9 درهم است و در حال بالا رفتن به 11 درهم برابر می شود. کارخانه های صنعتی که حالا برای 1 کیلووات 25 درهم پرداخت می کنند، در صورت بالا رفتن نرخ انرژی برای هر کیلووات ساعت حدود 30 درهم صرف خواهند کرد. ناظرجان یادگاری، سخنگوی برق تاجیک، این بالا روی را به ضرورت های فنی و تقاضای بازار ربط می دهد.
مبارکه اومد به نوسازی و مدرنیزاسی استثمار برای اینکه ما به مردم به برق بهتر تامین بشود. برای همین بعد برای مراق ظاهر کردن اینوسترهای خارجی ما مجبوریم که برق نقشه بلند برد.
در حالی که تاجیکستان از منابع الترناتیو انرژی امثال گاز و نفت برخوردار نیست و این دو محصولات را به طور نامنظم از خارج وارد میکند، نیروی برق برای اهالی این کشور یگانه واسطه پیشبرد زندگی باقی میماند. نیاز به نیروی برق مخصوصا در فصل سرما بیشتر میشود. در چند سال اخیر حکومت داد و گرفت با مردم را تا اندازه به تنظیم آورد و شهروندان نیز به حتمی بودن پرداخت پول برق اکنون عادت میکنند. اما احتمال بالا رفتن نیروی برق در کشوری که حد اقل معاش در آن 80 سومانی و حد میانه 280 سومانی معین شده است، شهروندان را نگران میکند. سهراب همدموف، یک دانشجو از پنجکنت، اجاره نشین است. او میگوید با وجود صرفه‌کاری ماه 60 سومانی پول برق میدهد و اگر قیمت برق از این هم بالا رود زندگیش سخت میشود.
چخل ما این نرخونه ها قیمت میشود. این را ما از کجا مردم کمبغل از کجا افتیم سپارد. ما خودمان نمیتوان. شرایط ما نیست. چخل این سفید قیمت شود، این مبلغ زیاد از کجا افتاده است؟
با وجود مشکلات اقتصادی، بعضی شهروندان ضرورت بالا بردن قیمت برق را درک میکنند. تاتیانا ایوانوا ساکن دوشنبه میگوید او مخالف بالا بردن قیمت برق نیست. 300 سومانی معاش میگیرم، 150 سومانی برای برق پرداخت میشود. البته این برای زندگی کافی نیست. فرزندانم کمک میکنند، میگوید خانم ایوانوا.
ما способны, потому что очень экономно расходуем энергию. Лампочки энергосберегающие. Ну, газ мы используем для пищеприготовления. Ну, раз надо, значит надо, что поделаем.
Аммо Музафар Салимов, як сокини ноҳияи Восе, мегуяд, барои ӯ аслан боло ё поён рафтани қимати барқ фарқ надорад, зеро дар деҳаи онҳо дар зимистон ҳамагӣ 4 соат барқ медиҳанд.
Ма розиам. برای که در نمی 4 ساعت نمی زمستون نمی تمام فصل نمی سه ماه سوی دوران تمام نمی 4 ساعت من 4 ساعت نمی 4 ساعت 150 سومونی هر ماه میگیرم.
طبق اطلاع برق تاجیک، تاجیکستان از سال 2001 به این سو قیمت برق را از 0.5 به 2 سنت بالا برده است. به قول ناظرجان یادگاری هر سال دو مرتبه نرخ بالا برده می شد، اما امسال یک دفعه و آن هم در شروع سال صورت گرفت. او گفت در حالی که شرکت بالا بردن قیمت برق را ضرور می شمارد، اما حکومت پیشنهاد آنها را نه همیشه پذیرفته است. با دنبال انجام صحبت با مقامات و شهروندان ما از بهرام سیراجف، سابق سرور برق تاجیک، اکادمی بین المللی مهندسی پرسیدیم که آیا دلایل بالا بردن قیمت برق توجه دارد؟ بهرام سیراجف چنین پاسخ داد:
تعمیر انرژی سیستم بردن در کار، این از اگریگات های نارق سر کرده تا همه شبکه های برقی که به خانه ما و تشکیلات ها می رود، بغیر از این چقدر روحان های مالیده نام در کار، چقدر اصف های گنراتر ها، توربین ها لازم است. برای همه انرژی سیستم یک جای به تنظیم در آوردن البته مبلغ های خیلی کلان دارد. در افغانستان، پاکستان، هندوستان، در همین دولت ها 7-8 سنت است نرخی یک کلوات ساعت برق. اون درجه نه، ما باید که سطح اجتماعی احالی خود را در نظر داشته باشیم. باید که احالی همون نرخ برق داده تواند. اگر بعد نرخ برق داده نتواند، بلند کردن فایده ندارد.
در هر صورت به نظر می رسد که افزایش قیمت برق یک امر ناگزیر است که امسال یا سال دیگر فرا می رسد. البته شهروندانی که جای کار دارند یا منابع دیگری مالی از این افزایش خسارات گران نمی بینند. این دیگرگونی احتمالی بیشتر به آیله های کم بضاعت و سرفرزند پرتاثیر خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره پیشنهاد شرکت برق تاجیک برای بالا بردن قیمت نیروی برق برای اهالی و کارخانه های کشور. شنوندگان ارجمند، در رابطه با این موضوع ما گزارشی ویدیویی نیز داریم که آن را می توانید در سامانه اینترنتی ما تماشا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
حتما از آزادی نقطه ارگ و آزادی نقطه تیجه دیدن کنید، پشیمان نمیشد. و در ادامه مجله شامگاهی باز هم از رخدادهای مناطق تاجیکستان میگیم. در ناحیه واسه ولایت ختلان از قاچاق صدها کیلو شیره کمال جلوگیری شده است. این مواد استراتژی از کوه خواجه‌مومی جمع آوری شده و یک گروه مخصوص قصد داشتند که آن را به خارج کشور به افغانستان انتقال دهند.
جمع آوری و یاره شکن کردن این گیاهی کمال دو سال پیش از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان رسما ممنوع اعلان شد، زیرا آن این رستنی نادر و گرانبها و شفابخش با کتاب سرخ تاجیکستان شامل شده است. گفته می شود که سالهای اخیر شهروندان و از جمله شهروندان خارجی حدود 140 هزار بوته شیره کمال را از بین بردند.
زمینان سید قاسم، جمع‌آوری قاچاق شیره کمال در حال ادامه دارد که برای این عمل بر پایه قانون، بر اساس قانون به اندازه 700 حداقل مزد مهنت جریمه و در حالت‌های جداگانه 2 سال محرومیت از آزادی پیش بینی شده است. از جمع‌آوری و قاچاق این گیاه نادر و شفابخش بیشتر کی منفعت می‌بیند؟ از گزارش همکاری ما در منطقه کلاب، مؤمن احمدی می‌شنویم.
دادستانی ناحیه واسه در نسبت به دو نفر از ساکنین ناحیه فرخور که در انتقال غیرقانونی شیره کمال در حجم بزرگ گمانبر دانسته می شوند پرونده جنایی باز کرده است. این دو نفر هفته قبل از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه زمانی بازداشت شدند که تصمیم انتقال بیش از 7 تن شیره کمال با دولت اسلامی افغانستان را داشتند. خیرالدین جعفرف، معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه، میگوید آشکار شدن قاچاق شیره کمال در حال است که انتقال آن به خارج کشور ممنوع دانسته می شود. وی گفت
از این بانگوی دوی مهاجرنده دیای اولیمپوی جماعت گریسو نوه ووسی افتماشینه تمغه کمد تحت ایدوره روانده براتون سایدالی جوره بیش بود بشتا شد که در انگوی از زمینی دوخیلی تنیر افتماشینه در سی سچنسی عدد بوچ کوی پلاسماسی رنگشون سفیدی خوبیوشش بیستیتره در دوخیلشون خور از موادی بوینو که رنگشون سفیدی شیرش مونندی با موادی شیره کمون مونند بباشد یفته مصدره کردش انگوی برکشی مایان کردشون کی بعضی موادهای نمبرشده و بوچکاویشون هفتونه هفت هفتون
در همین حال امیرشاه جوراقلوف سردار شعبه نباتات و حیوانات بازرسی حفظ محیط زیست در منطقه کلاب میگوید آنها توانی پیشگیری از قاچاق شیره کمال را ندارند، از این رو در امر جلوگیری از انتقال آن به دیگر مقامات تکیه میکنند. او میگوید تا زمانی صادر گشتن فرمان پرزیدنت کشور در مورد پیشگیری از انتقال شیره کمال، صدها تنه آن غیر رسمی به خارج کشور برده شده است. با گفته او بیشتر در کوهستان منطقه کلاب شیره این رستنی را شهروندان افغانستان که غیر قانونی وارد خاک تاجیکستان میشدند جمع‌آوری می‌نمودند. حالا باشد به قول او برای کارکرد و جمع‌آوری شیره کمال شهروندان افغانستان رسمی به کار جلب می‌شوند، ولی صادرات آن کاملا ممنوع دانسته می‌شود. او افزود
شهروندانی که با ما همسایه هستند از جمهوری اسلامی افغانستان جلب کرده می‌شوند، چون سالوی دراز وقتی که قرار قانونی مخصوصی من کردن جمع‌آوری شیره کمال نبود، اونا خود سرانه اومده همه کرده مشغول میشیدن. وقتی که قرار و قانون مخصوص اوید من کردن جمع‌آوری شیره کمال در جمهوری تاسیس داده شد، اومدن نو منشید فقط با واسطه شرطنامه. شرطنامه میکنن، ما دعوت میکنیم، جمع‌آوری میکنن، خیلی با ظرفای مخصوص میگیرن، بعد و همین خیلی کوشان تمام شود.
این هم در حال است که صد ساله ها باز شیره کمال در خانواده های مردم کوهستان همچون دارو مورد استفاده قرار داشته است. بختیار سفرف یک ساکن محلی میگوید
از خوردی در ما دریا داریم که وقتی کسل میشیدیم یا گون شمال میرسید یا که شکم درد میشیدیم، مادرمون در پیشوی قفس سینمون را میگرفتن، او کردن میشکیدن، ما را او میکردن، ما را میدادن، ما را میخوردیم، سیاد میشیدیم.
در پای جمع‌آوری از میور زیاد و نادرست شیره کمال اکثر میدان رویش این نوی رستنی خراب شده است. امیرشاه جوراقلوف کارمند حفظ محیط زیست منطقه میگوید آنها در پای برقرار کردن رویشگاه های شیره کمال هستند.
سفارش بود از هر یک ناحیه قریب 600-700 کیلوگرم بود، ما تخمی رو جمع میکردیم، خیلی جمع کردن ناحیه ها. این شنوندنی کوری او سونه که من یکان اسب در سوار میشه کور اوسان، چون که با پای گشتن قینه کوب شده پوچوهای خرجی را پر میکنه با دو دست، یک طرف چپ یک طرف راست پرتفته میروند. همین تخمی همینه.
تا یک سال اخیر در منطقه کلوب در نزدیک 200 هکتار زمین از سر نو تخمی شیره کمال کش شده است. انتقال شیره کمال سال قبل طبق فرمان پرزیدنت تاجیکستان رسما منع اعلان شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
جلوگیری از قاچاق صدها کیلو شیره کمال که با کتاب سرخ تاجیکستان شامل شده، جمع آوری و قاچاق آن ممنوع است. و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی بودید و خاطر رسان می‌کنیم که برنامه‌های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می‌شود.
برای یک و یک شما روز روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبانتان.
Bye.
سراغ